صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، 61% زنان ایرانی بالای 25 سال تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر از آن دارند. کارشناسان آموزشی معتقدند که بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در ایران ریشه در آمار بالای کمسوادی در این کشور دارد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته است که علت اصلی ازدواج‌های ناموفق در جامعه مشخص نبودن وظایف زن و مرد در خانواده است. به گفته او، اسلام مخالف انجام کارهای مردانه توسط زنان است. امام جمعه مشهد گفته است که در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت زنان و مردان باید به صورت جداگانه تعریف شود و مسئولیت تفکیک وظایف زنان و مردان در جامعه بر عهده بسیج خواهران است. رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواستار حذف قانون کنترل جمعیت مصوبه سال 72 شده و گفته است که حذف مواردی چون آموزش کنترل جمعیت، محدودیت فرزند چهارم به بعد و حمایت از روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که در راستای کاهش جمعیت فعالیت می‌کنند ضروری است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
خب اینم خیر گذشت. این پاسخ زهرا، دختر جوونیه که حاضر نشد گفتگوی تلفنیمون از رادیو فردا پخش بشه. وقتی ازش پرسیدم که حالا که بررسی مصوبه صدور گذرنامه برای دختران زیر 40 سال یا بالای 40 سال و یا اساساً هر 40 ساله‌ای از دستور کار مجلس خارج شده، چه تغییری در زندگی دختران و مجرد ایرانی رخ میده؟ اون پاسخ داد که دخترانی که اهل سفر به خارج بودن در همین مدتی که این بحث رو بالا گرفته بوده رفتند و پاسپورتشون رو گرفتن و یا پاسپورت‌هاشون رو تمدید کردن. اونها هم که اهل سفر رفتن نبودند، خب هیچ فرقی براشون نداشته که با اجازه ولی یا بدون اجازه ولی بخوان گذرنامه بگیرن. پیش از این فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس، اعلام کرده بود که مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال رو به اجازه ولی اونها محدود می‌کرد منتفی شده. بیش از 3 ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حال بررسی این مصوبه بود. در قانون فعلی گذرنامه در ایران، همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خودشون احتیاج دارن، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداره. در این حال طبق قانون فعلی هم زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خودشون یا حاکم شهر نیاز دارن. لایحه گذرنامه در فروردین ماه 91 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در اسفند ماه بررسی اون متوقف شد. از آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، میپرسن که اصلا این لایحه چرا مطرح شد و چرا حذف شد.
من اساسا خیلی اعتقاد ندارم که پیشنهادهایی که در مجلس به بحث گذاشته میشه و گاهی اوقات حتی تا مرحله تصویب شدن هم پیش میره بر پایه یک کار تحقیقی یا یک نیاز واقعی جامعه صورت گرفته. متاسفانه اونقدر کنش و واکنش های سیاسی در مجلس و در بین نمایندگان مجلس و در جامعه سیاسی ایران زیاده که تصوری که برای آدم ایجاد میشه این هست که این افراد هر از گاهی نیاز به یک شوکی دارن که جامعه رو باش درگیر بکنن، شوکی که در واقع بخشی از بدنه فعال اجتماعی رو یا بیاره به رو، یعنی اونها رو نمایان بکنه که چه کسانی در جامعه الان دارن فعالیت فکری میکنن، چه کسانی فعالیت اجتماعی میکنن، فعالیت مدنی میکنن، و این که به هر حال یک دل مشغولی برای بخشی از جامعه که نسبت به جامعه منفعل اجتماعی سیاسی فعالتر هستن، این درگیری ذهنی و این درگیری اجتماعی رو ایجاد بکنه. متاسفانه مسائل زنان یکی از مسائلیه که هر از گاه دستاویز برنامه‌ریزی ها و بی برنامگی های سیاسی قرار میگیره.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد دلیل منتفی شدن بررسی این بخش از لایحه گذرنامه گفته که بررسی‌های اونها نشون داده تنها 76 زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدن و گفته که این رقم کم مبنای تصمیم گیری ما نمیتونه باشه و بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفیه. با اینکه به نظر میرسه بنیان حذف این بخش از لایحه گذرنامه همین بررسیه، اما فاطمه رهبر توضیح نداده که با چه شیوه این بررسی صورت گرفته و این رقم تخمین زده شده. آسیه امینی در مورد این اظهار نظر فاطمه رهبر میگه
تحقیقی پیرو به این صحبت ایشون منتشر نشد که ما بر مبنای اون تحقیق بخوایم بگیم این آمار مثلا توسط چه مؤسسه‌ای کار تحقیقی صورت گرفته و این آمار بیرون داده شده، ولی ایشون اگر نماینده مجلس هستن و صحبتشون و گفتشون بر مبنای پژوهش و کار تحقیقی هست، قاعدتا از ایشون انتظار میره که این تحقیق رو قبل از اینکه نمایندگان مجلس درگیر تصویب کردن یک لایحه بشن انجام بدن، نه اینکه یک حرفی زده میشه یک لایحه در یک جا بخشی از جامعه رو درگیر خودش میکنه و بعد نماینده مجلس میاد میگه ما بررسی کردیم این دیدیم ایکس و ایگرگ. یعنی این خودش نشون دهنده میشه که قبل از هر چیزی نماینده مجلس باید خجالت بکشه که بابت وقت تلف کردن عده‌ای از نمایندگان مجلس در خانه ملت یک کشور تازه اومده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عده بسیار محدود و معدودی شامل این بحثی میشن که این نمایندگان مجلس راه انداختن در جامعه.
انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد حکومت نبود. از جمله دبیر کل یکی از گروه‌های نزدیک به حکومت به نام جامعه فاطمیون این طرح را تبعیض‌آمیز و بدون توجیه و از اصل و بنیان نادرست خونده. طاهره رحیمی گفته بر اساس قانون فعلی دختر زمانی که عاقل بالغ و رشیده بشه مسئول اعمال خودشه، اما لازمه که نمایندگان مجلس به جای تصمیم گیری های شتاب زده تدابیری بیندیشند که زنان بی سرپرست نمونند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا پیش از این خبرها از رشد آمارهای مختلف در اشتغال، تحصیل و رشد اقتصادی زنان خبر می‌داد، اما در سال‌های اخیر با رکود آمارهای مربوط به زنان، بخش دیگری از خبرهای مربوط به اونها منتشر میشه. ابراهیم رفیعی، کارشناس مشاوره اعتیاد، پیش از این به خبرنگاری ایلنا گفته بود که سهم زنان معتاد در جامعه معتادان کشور از 15% به 35% افزایش پیدا کرده. در گزارشی هم که در سایت قانون منتشر شده آمده است که روند مصرف شیشه رو به رشده و از 1,325,000 معتاد رسمی در کشور حدود 270,000 نفرشون زن هستند. این در حالیه که آمارهای رسمی رقمی بیشتر از این رو تخمین میزنه. فرشاد انوری، پزشک متخصص اعتیاد در هلند، به رادیو فردا میگه
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی، کافه، جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقصه شبانه روز دائم، حرف زیاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد یه لیسانس آف شیمی داشته باشه میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، منم شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
محمد حسین غلامی، پژوهشگر حوزه اعتیاد، به رسانه‌ها در ایران گفته که 35% زنان از طریق دوستان در مهمانی‌ها و 65% هم از طریق همسران معتاد خودشون شیشه مصرف می‌کنند. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد نقش مردان معتاد در به اعتیاد کشیدن خانواده‌ها میگه
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اون هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متاسفانه امروز گرفته سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای چارچوبی مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن. باشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تمایل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
اما گذشته از نقش شوهران معتاد در به اعتیاد کشیدن همسران و فرزندانشون به ماده مخدر شیشه، گویا تبلیغات لاغری و زیبایی زیادی هم در مورد این ماده مخدر صورت میگیره. فرشاد انوری اما معتقده که برخلاف تبلیغات، شیشه تاثیرات مخربی بر مصرف کننده میگذاره.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.